الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در وجه تقدیم اصل سببی بر مسببی بود. عرض کردیم در نهایت بحث که اصل سببی مصداق ادله اصول عملیه هست و اصل مسببی مصداق نیست. ما به این نتیجه رسیدیم که اگر دو تا مجرا داشتیم برای دو تا اصل و عرف، ابنای عرف، یک مجرا را برای اخبار، برای ادله درست می دانست، ترجیح براش قائل شد، اون ادله در مجرای دیگر جاری نیست. حالا اسمینو بگذارید قصور مقتضی هم لا بأسه. در جایی که دو مجرا داریم یکی از دو مجرا مرجح دارد در نظر عرف، عرف دلیل را بر مجرای مرجح دار تطبیق می کند و بر مجرایی که مرجح ندارد تطبیق نمی کند. این ضابط کلیه که سابقا هم این ضابط رو بیان کردیم و دیروز عرض کردیم که سقرای این ضابط در محل کلام هست. اصل سببی مرجح دارد، شک در اونجا اصیل است، اصل مسببی دون آن است و کمبود دارد نسبت به آن، قصور دارد. و عرض کردیم از نظر عرف همی که در ذهن همه بوده این، ادر نظر عرف لا تنقض الیقین بشک کل شیء قاهر و امثال ذلک، اصل سببی را شامل می شود و اصل مسببی را قاصر است. تا اینجا بحث کردیم. بر این مبنا یک ثمره بار است، ثمره‌ای که در نظر ما ثمره مهمی هست و اون ثمره اینه که معروف است، مشهور است، شاید تا اونجا که ما اطلاع داریم مخالفی در مسئله نیست، لا خلاف در مسئله، که میگویند در اصل سببی و مسببی باید تسبب شرعی باشد. اگر تسبب شرعی بود یعنی اصل سببی موضوع بود، نه مجرد سبب شک، نه سبب شک کافی نیست. اگر اصل سببی موضوع بود برای اصل مسببی، تسبب شرعی بود، شارع مسبب را بر این بار کرده بود، اینجا اصل سببی مقدم است بر اصل مسببی. و اما اگر تسبب شرعی نبود، اونجا وجهی برای تقدم اصل سببی بر مسببی نیست. ثمره بحث ما در این مسئله مهمه ظاهر می شود. ما میگیم که وجه تقدیم اصل سببی بر مسببی مرجح داشتن اصل سببی است، از باب اینه که این شکش اساسه، اصله. رو این مبنا فرق نمی کند تسبب شرعی باشه شرعی نباشه. به خلاف مبنای ورود مرحوم آخوند، به خلاف مبنای حکومت مبنای شیخ انصاری مرحوم ناینی، به خلاف مبنای تخصیص مبنای مرحوم حسد محمد باقر صدر، رو این مبانی باید تسبب شرعی باشه، همونی که معروفه. حالا اینو دقت بفرمایید، چه جور روی مبانی باید تسبب شرعی باشد؟ رو مبنای قصور مقتضی واضحه، تسبب لازم نیست شرعی باشد. اونی که مرجح دارد شک سببیه، حالا میخواد تسبب شرعی باشه یا نه. در ذهن ما این قضیه است، خلافاً لآخرین بگیم تسبب شرعی لازم نیست. اون وقت مترتب می کنیم بر این که تسبب شرعی لازم نیست فروع کثیره ای را. اگر انظار مبارکات باشد در بحث قید و مقید می گفتیم استصحاب قید جاری است، استصحاب عدم مقید جاری نیست. چرا؟ چون استصحاب قید اصل شک ما در اون قیده، شک داریم طهارت داریم یا نه، شک در اینه. درسته شکم داریم در این که نماز معطاره را آوردیم، در مقیدم شک داریم، ولی چون منشأ شک این است این مرجح داره. لا تنقض الیقین به شک، میگه حساب طهارت بکن اصل سببی. این که پس مسبب بار میشود، پس نماز مقید محقق شده، این را شارع نفرموده، تسبب شرعی نداره. استصحاب غیب در نظر مشهور معارض است با استصحاب عدم مقید. به نظر ما میگیم نه، استصحاب غیب جاری میشود و معه لا مجال برای استصحاب عدم مقید. مطلب مهمی است، ثمره زیاد داره در فقه. و یا مثلا اگر باز انظار مبارکات باشد در حادثین این بحث بود، در موضوعات مرکبه این بحث بود، شخصی زوجش را طلاق داده است، طلاقا رجعی، بعد رجوع کرده، شک داره که آیا رجوعش در عده بوده یا نه. الان در عده نیست زن، اون زمانی که رجوع کرده شک داره که آیا عده تمام شده است یا نه. اونجا اگر یادتون باشه ما استصحاب میکردیم، میگم استصحاب میکنیم بقای عده را تا زمان رجوع. معروم آقای خوی اینجا رو قبول داشت، می فرمود موضوع مرکب است از دو جزء، عده باشه بالاصل، رجوع هم باشه بالوجدان، پس دوباره زنش است. استصحاب بقای بقای عده تا زمان رجوع ثابت می کرد که پس رجوع شما درست بوده، اثر داره. یه استصحاب مسببی هم داشتیم، شک داشتیم که آیا رجوع در عده است یا نه، منشأ شک داشتیم عده باقیه یا نه، رجوع آیا در عده است یا نه، اینم شک داشتیم دیگه. بعضی ها می گفتن استصحاب عدم رجوع تا پایان عده معارض اون استصحابه، استصحاب عدم رجوع تا پایان عده. ما می گفتیم نه، معروم آقای خودم ذهن عرفیش درست عمل کرده بود، می گفت نه دیگه، استصحاب کردی بقای عده را دیگه شک نداری که رجوع درست بوده. اما استصحاب عدم رجوع الى پایان عده تسبب هست. چرا شک داری رجوعت تا زمان آخر عده بوده یا نه؟ چون شک داری عده باقی بوده یا نه. تسبب هست ولی شرعی نیست. شارع نفرموده که اگر عده تا آخر باقی بود پس رجوعت در عده یا تسبب شرعی نیست، ولی تسبب هست. ما اونجا گفتیم با سیعتی، حالا آیتیش حالا هست، حالا آمده اتا، میگیم استصحاب بقای عده الی زمان رجوع اصل سببیست، جاریست، ولو تسبب شرعی نیست. مثال سوم اینا برای تشریح ذهن خوبه، امر مهمه، شما هم تتبع بفرمایید. در استصحاب کلی قسم ثانی، در استصحاب کلی قسم ثانی شخصی بللی ازش خارج شده بود، شک داشت بوله یا منیه. اونجا اگر قبل از وضو گرفتن علم پیدا بکند یا بوله یا منیه، استصحاب عدم بول با استصحاب عدم منی تعارض میکنه. اونجا ما بحث نداریم، اونجا نوبت میرسه به استصحاب کلی قسم ثانی. استصحاب کلی قسم ثانی ما قبول داریم، بحث نداریم. و اما اگر بعد از وضو علم اجمالی پیدا کرد، وضو گرفت و رفت نماز بخواند، یهو شک کرد راستی و بللی که آمد در دستشویی آمد اون بول بود یا منی بود، حالا علم اجمالی پیدا کرد، این علم اجمالی اثر نداره چون یه طرفش وضو گرفته از محل ابتلا خارج شده. علم اجمالی بذارید کنار، ماییم و استصحاب عدم فرد قویل، شک داره جناب شده یا نه، استصحاب عدم جنابت، و ماییم و استصحاب کلی حدث. الان شک داریم کلی حدث هست یا نه، چرا شک داریم؟ چون شک داریم که آیا جنابت بوده یا نه، تسبب هست دیگه. منشأ شک شما در بقای کلی حدوث فرد قبیله، ولی تسبب شرعی نیست. آخون همینجور میگفت دیگه، استصحاب، ما میگیم استصحاب عدم جنابت جاریه، با استصحاب عدم جنابت نوبت به استصحاب کلی حدث نمیرسه، چون استصحاب کلی حدث استصحاب مسببیه، به همین قاعده که امروز بیانش کردیم. آخون دیگران اونجا میگفتن نه آقا تسبب، نگاه کنید متن کفایه را، میگفتن تسبب شرعی نیست، لا مجال برای لا مجال برای حکومت استصحاب عدم فرد قبیل بر استصحاب کلی. ما میگیم نه درسته، خیلی ها شاید مشهورم همینطور میگن ها، ذهنشون درست عمل کردن که استصحاب عدم فرد طویل را جاری کردن و استصحاب کلی را جاری نکردن. خب اونا تو ذهنشون و موضوع حکم به ذهنشون نرسیده، اینا آخری هست. نه از باب موضوع حکم درست شده دیگه، میگم این موضوع حکم جدید درسته، قدیما نبوده. خب اینه که یا مثلا باز اینا مثالای متعددی داره، در اقل و اکثر بعضی ها خب میگفتن استصحاب اینجا مقتضای احتیاطه، شما نماز بخوان بدون سوره، خب نماز بدون سوره بعد شک میکنی که آیا فراغ ذمه پیدا کردی یا نه، استصحاب میگه که همچنان مشغول ذمه ای. در مقابل یه براءتی داریم، شک داریم سوره واجبه یا نه، براءت میگه که سوره واجب نیست. میگیم اینا اصل سببی مسببی هم. چرا شما الان شک داری که آیا ذمت فارغ شده یا نه؟ چرا؟ چون شک داری سوره جزئه یا نه، این مسببیست، شک در جزئیت سببیه. براءت میگه جزء نیست، اصل سببی. درسته وقتی گفت جزء نیست اثر شرعیش این نیست که پس براءت ذمه، پس شغل ذمه برطرف شد، اون اثر شرعیش نیست، ولیکن با وجود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسد. ادعای ما اینه که مجرد این که اصل سببی شد، اصل اثر شرعی داره ها، اصل سببی شد بر اصل مسببی مقدمه. میخواد تسبب شرعی باشد یا شرعی نباشد، ادعای گنده‌ایه. خیلی فکر کردیم ببینیم محظوری داره نداره، نتونستیم تا به حال محظور پیدا بکنیم. و تو ذهن ما این فقهای قدیم هم این کار را میکردن، تسبب شرعی امر جدیدیه، بین متأخرین به اصطلاح مطرح شده، قدیمی ها اینجور نبودن. اما استصحاب حدث عدم جنابت رو جاری میکردن، میگفتن فلا مجال برای استصحاب کلی، بحث نکردن. ولی عملشان کثیرا ما اینو میتونید در کلمات فقها پیدا بکنید، فقهای متقدمین اصل در سبب را مقدم داشتن بر اصل در مسبب، و بعضی و متأخرین آمدن اشکال کردن، گفتن آقا اینجا تسبب شرعی نیست. ما میگیم کار همونا درست، اصلا تسبب شرعی نیست، تسبب شرعی اساسی نداره. وجه این که ما اصل سببی را حاصل الکلام، وجه این که ما اصل سببی را مقدم می‌داریم بر اصل مسببی، وجهش مجرد سببی بودن است، نه تسبب شرعی. بله بر مسلک متأخرین که آمدن ورود درست کردن، حکومت درست کردن، تخصیص درست کردن، بله با تسبب شرعی باشه. به چه بیان؟ به این بیان. الان مطرح کردم، میخواستم شروع بکنم، دیدم مطلب خوبیه، گفتم بعضیا تأخیر دارن، بذار تأخیر بیندازیمش. تو ذهنم بود، نه به ذهنشون رسیده عمل کردن قدما. اصلا معلوم آقای خوی خودش یه جا در همینجور عمل کرده، ولی باز در اینجا که میرسه میگه با تسبب شرعی باشه. این در گرفتاری های قواعد اصول متأخرین را گرفتار کرده و نتونستن مثل متقدمین عمل بکنن. تو ذهنم اینه مطلب مهمیه و ثمرات زیادی در فقه داره که سه چهارتاش الان عرض کردیم. بذارین تمامش بکنم. رو مسلکی که متأخرین، اصولین متأخرین فرمودن، ورود، حکومت، تخصیص، بله بایستی تسبب شرعی باشه. مثلا رو مسلک ورود مرحوم آخون می فرمود تعبد به اصل سببی تعبدش نقض لازمه این تعبد، مفاد این تعبد نقض یقین است بالیقین، نقض یقین در اون مسببی. وقتی اشاره فرمود طهارت آب ادامه دارد، پس نجاست صوب را که قبلا یقین داری الان نقضش میکنی بیقین. نجاست صوب مقصولون به را که نقض میکنی میگی پاک شد آب دیگه، پاک شد. الان وقتی گفتی پاک شد، این میشه نقض یقین نجاست به یقین، نه به شک. خب این وقتی نقض او میشود نقض یقین به یقین، چه ای استصحاب بگه او پاک شد؟ پاک شد میشه تسبب شرعی، باید مسببی اثر شرعی این باشه تا ای بگوید اون را بار کن، تا در نایه مسببی بشه نقض یقین به یقین. اگر اثر شرعی نباشد مسبب استصحاب، مثلا استصحاب عدم جنابت، استصحاب عدم جنابت اثر شرعیش رفع حدث کلی نیست، لذا استصحاب میکنی عدم جنابت را وارد نیست بر استصحاب حدث کلی. چرا؟ چون این نظر به اون نداره، چون رو بیان نمی کنه. این میگه که جنابت نیست، نمیگه پس حدث کلی نیست، چون اون اثر شرعی نیست. وقتی میتونه اون را نفی بکند، اون را از نقض یقین به شک خارج بکند، او را نقض یقین بیقین بکند که او اثر شرعی این باشه. رو همین فکر بکنید. در نایه مسبب وقتی میشه نقض الیقین بالیقین که آخون ادعا داشت که مسبب اثر شرعی باشه. اگر اثر شرعی این بود استصحابی میگه نقض کن یقین و اون را بیقین. اما اگر او اثر شرعی نیست، استصحابی کار رو نداره که، اون را نقض یقین از نقض یقین به شک خارجش نمی کند. این رو مبنای ورود قوام این که در ناحیه مسبب بشود نقض یقین به یقین، قوامش بینه که مسبب اثر شرعی این باشه، به این او مترتب بشود و در جایی که تسبب شرعی نیست اثر شرعی نیست، او مترتب نمیشه، نقض یقین به یقین نمیشود. اینه که مقتضای ورود تو شکم خود ورود افتاده که باید تسبب شرعی باشد، وگرنه ورود تقریب ندارد. این مبنای ورود. مبنای حکومت که آخرش به همون نظارت بود دیگه، تعرض نظارت. تعرض و نظارت هم در وقتیه که مسببی اثر شرعی این باشه. اگر مسببی اثر شرعی این نیست، خب این چه نظارتی داره؟ استصحاب عدم جنابت اثر شرعیش رفع کلی حدث نیست. وقتی اثر شرعیش اون نیست، خب اون نظر نداره دیگه. قوام نظارت به اینه که مسببی اثر شرعی باشه، تعبد به موضوع تعبد به اثر باشه، تعبد به مؤثر تعبد به اثر باشه، وگرنه نظارت معنا نداره. اینه که حکومتی ها هم حاصل الکلام تقدم اصل سببی بر مسببی به حکومت و نظارت است. حکومت و نظارت قوامش به تسبب شرعیه، او اثر شرعی باشه. اگر اثر شرعی نباشد حکومت نیست، تعارض است، تقدم نیست. اینه که میگن در اصل سببی باید تسبب شرعی باشد. و هاکذا قول به تخصیص، قول به تخصیص هم که میگوید اصل سببی او را تخصیص میزند، وقتی میتونه اون را تخصیص بزند که خلاف اون را، خلاف مقتضای او را بگوید. استصحاب طهارت آب وقتی میتونه استصحاب نجاست صبح را تخصیص بزند که این استصحاب طهارت بتونه خلاف او را بگوید، او را بگه طاهرون. اگر گفت طاهرون میتونه او را تخصیص بزند. کی میتونه استصحاب سببی خلاف مسببی را ثابت کنه؟ وقتی او اثر شرعی این باشد. اگر مسببی اثر شرعی نباشد، استصحاب سببی نمیتونه خلاف او را ثابت کنه، او را تخصیص بزند. تخصیص فرع بر اینه که خلاف اون را بگوید. خلاف اون را گفتن وقتی یکی اثر شرعی باشد. استصحاب طهارت آب میتونه بگه خلاف نجاست رو میگه. چرا؟ چون استصحاب طهارت آب میگه فطاهرون صوب. اگر نگوید فطاهرون از صوب، خلاف حساب را گفته، که خلاف حساب نجاست را نگفته. تخصیص قوامش باز به این است که مسبب اثر شرعی سبب باشه تا به جرایان اصل سببی اون را ثابت کند، خلافش که اصل مسببیه نفیش بکند. و در جایی که تسبب شرعی نیست، تخصیص معنا نداره. استصحاب عدم جنابت معنا نداره تخصیص بزند لا تنقض الیقین را در حساب کلی، چون تعرضی به او ندارد، تنافی با او ندارد. یک چیزی را که تنافی بی معنا، یک چیزی را که او آورده این نفعی نمی کنه. استصحاب عدم جنابت ثابت نفعی نمی کنه. پس کلی اینجا نیست، تابش مخصص لا تنقض الیقین در اینجا، چون نفعی نمی کند اون را، چون او اثر شرعیش نیست او را نفعی نمی کند. تخصیص هم معنا ندارد. در شکم ورود، نکته ظریف و دقیقیه، در شکم ورود حکومت تخصیص نهفته از این قضیه که باید مسبب اثر شرعی من باشد، باید تسبب شرعی باشد. اگر تسبب شرعی نبود، تقریب ورود غلط است، حکومت غلط است، تخصیص غلط است، نتیجه تعارض است. اونا میگن اگر تسبب شرعی نبود تعارض است. استصحاب عدم جنابت با استصحاب بقای کلی مثلا با هم تعارض میکنن. وجهی برای حکومت یکی بر دیگری نیست. وجه تقدیم منحصر است در جایی که ترتب شرعی باشد. ما میگیم نه، وجه تقدیم اعم است از این که ترتب شرعی باشد یا ترتب شرعی نباشد. البته معلوم باشه ها، این کلمه معلوم باشه. ما میگیم اصل سببی باید اثر شرعی داشته باشد، ولی ولا اصل مثبته، باید اثر شرعی داشته باشه، ولی لازم نیست اثر شرعیشو مسببه باشه. حرف ما اینه که در اصل سببی مسببی، اصل سببی باید اثر شرعی باشد مثل براءت، یا اثر شرعی داشته باشد مثل استصحابای استصحاب عدم جنابت، مثل استصحاب بقای عده. لازم نیست مسبب اثر شرعیش باشه، اختلاف سر اینه، باید اصل سببی اثر شرعی داشته باشد، ولی لازم نیست اثر شرعیش نفس اون مسبب باشد. نه، هر کجا اینا مثالای خوبیه، استصحاب قید میکنیم، میگیم استصحاب عدم مقید مجال نداره، ولو عدم مقید اثر شرعی نیست، ولی استصحاب قید شرعیه، بیاد شارعه، گذشت دیگه، استصحاب وضو چون شرطه بیاد شارعه، استصحاب سبب باید بیاد شارع باشد، ولیکن لازم نیست اثر شرعیش مسبب باشد. حاصل الکلام، هرگاه دو اصلی داشته باشیم، یکی سببی که اساس شک اونجاست، دیگری مسببی که شکش ناشی از اون هست، و ارکان اصل عملی در هر دو تمام باشد، کل ما کان کذالک، و تعبد به هر دو تنافی داشته باشد، یقین داریم به انتقاض حالت سابقه در یکیشان تنافی باشد، اونجا اصل سببی مصداق ادله اصول است، اصل مسببی مصداق نیست. نتیجه اسمش بگذارید قصور مقتضی، و نتیجه این قصور مقتضی نفی تسبب شرعیه، که تو ذهن ما از قدیم الایام، دوره قبلم همین را مطرح کرده بودیم و گفته بودیم، این دورم بیشتر به اصطلاح بیشتر فکر کردیم، و هرچی بیشتر فکر کردیم بیشتر ایمان آوردیم بی حرف. حالا شما هم تأمل بفرمایید و تتبع بفرمایید، اگرم بازم یه بیانی خلاف این آوردید برای ما روشن شد، ما از این حرفی که بله شاید 20 سالیه که ذهن ما به ذهن ما آمده و بهش معتقد شدیم رفعیت میکنیم. هازا تمام الکلام در اصل سببی و مسببی که قسم دوم مرحوم آخوند بود، و اما قسم ثالث. آقا زودتر تنافی نداره نسبت اون اثر، نسبت اون قسمت که تنافی دارن اصل سببی مقدم. خب نباید دیگه در خال در اول بحث می‌فرمودید یک مطلبی بود، بعد از ختم اصل سببی و مسببی نباید فرمایش بفرمایید اصل سببی و مسببی رو داریم بحث می‌کنیم، اصلش نه حاکم و محکوم را، که در حاکم و محکوم تسبب شرعی اصلا ربطی به هم نداره، خود شارع با حاکم ارتباط برقرار می‌کنه. اصل عملی رو داریم صحبت میکنیم، اصل سببی و اصل مسببی، قضیه شکه، از طواف بالبیت صلاتون که شک نیست که اونجا، که خیلی این سؤال شما دور از اون محل بحث بود. خب حالا دیگه اینا فتوار ما چی کار داریم، ما بحث طلبه‌ای میکنیم، فتوار مهم شد. خب بگذاریم، فعلا این تو ذهن ما بازم جا گرفته، دوباره فکرش کردیم، منتظریم بازم نگاه، هنوزم داریم دوباره نگاه میکنیم، تتبع میکنیم، نکنه خب یه حرفی هیچ که نگفته، مثلا ما که ادعا داریم عمل کردن قدیمیا، ادعا داریم ناخودآگاه بعضی متأخرین هم عمل کردن، ولی خب این که این گندهی کسی ادعا کرده ندیدیم. و اما قسم ثالث، قسم ثالث گفتیم مرحوم آخوند چهار قسم کرده، قسم ثالث از تعارض استصحابین اونجاییست که ما علم به انتقاض حالت سابقه در یکی داریم. در یکی از مستصحبهای ما حالت سابقه منتقض شده، ولیکن از جریان اصل اصلین اذن در مخالفت عملی لازم نمیاد، تنافی در تعبد لازم نمیاد. همون مثال معروف، دو تا انا بودن، قبلا هر دو نجس بودن، الان میدونیم بارون یکی روی یکی از اینا آمد و یکی از اینا پاک شد. علم داریم به انتقاض حالت سابقه در یکی، ولی از استصحاب نجاست این کس و استصحاب نجاست اون کس اذن در مخالفت عملی لازم نمیاد. خب میگیم استصحاب کنیم نجاست او را نمیخوریم، استصحاب کنیم نجاست را نمیخوریم، اذن در مخالفت عملی. این اصلا لزوم احتیاط ضد اذن در مخالفت عملی است، لزوم الاحتیاط مقتضاش. در جایی که علم داریم به انتقاض حالت سابقه در احد ما و از جریان اصلین اذن در مخالفت عملی لازم نمیاد، آیا در این جور موارد اصلان جاری هستن یا نیستن؟ دو تا مورد داره، یکی اونجایی که هر دو مثبتن، یکی هم اونجایی که یکی مثبتن و یکی نافی که مثالش خواهد آمد. آیا اصلان در اینجا مجال دارن یا مجال ندارن؟ سه نظر در مسئله. یه نظر لعل مشهورم باشد، نظر مرحوم آخوند و من تبعهو، مثل مرحوم آقای خویی دیگران، اینا گفتن بله دو تا اصل جاری می شود، جریان دو اصل مانعی ندارد. چرا؟ چون مقتضی موجود، همون یقین داری و شک در این یکی، یقین داری و شک در این یکی، مقتضی موجود، مانعم مفقود، مانعم نداریم. متن کفایه. چرا مانع نداریم؟ چون مانع از جریان اصول یکی از دو امره، یا اذن در مخالفت عملیه لازم میاد که اینجا فرض نه که اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاد، این مثل دو تا طاهر نیست، دو تا آبن، قبلا هر دو طاهر بودن، الان یکی قطعا نجسه. اونجا استصحاب طهارت هازل ما، استصحاب طهارت هازل ما اذن در مخالفت عملی لازم میاد، اینجا نمیشه، اینجا تنافیه. اما در محل کلام اذن در مخالفت عملی لازم نمیاد، مانع در از جریان اصول اما اذن در مخالفت عملیه که این مانع منتفیه، و اما تنافی در تعبد. اینو مرحوم آخوند نفرموده، تکمیلا عرض میکنیم. اگر یادتون باشه در حالتان متضادتان، یک کسی یه دفعه وضو گرفته، یه دفعه حدث ازش خارج شده، شک در تقدم و تأخر داره، استصحاب بکنه بقای حدث را، استصحاب کند بقای طهارت را، اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاد، چون فوقش میره نماز میخونه بدون وضو، خب شاد وضو داره دیگه، یقین به مخالفت نداره، اذن در مخالفت عملیه قطعیه لازم نمیاد. ولی میگیم نه، استصحاب حدث معارض است با استصحاب طهارت. چرا؟ چون نمیشه تعبد متنافیه، نه معنا نداره شارعی را تعبد بکنه بگه هم متطهری هم محدثی. اساس تعارض در اصول عملیه احد الامرین است، اما الاذن فی المخالفت العملیه و اما تنافی در تعبد. و در محل بحث ما هر دوتا مانع منتفیه. و اما مانع سوم، کسی توهم بکند بگه آقا ما یه مانع سومی هم داریم و اون مانع سوم مخالفت التزامیه، در اول علم اصول بحث کرد، اول جلد دو، مخالفت التزامیه. اگر بگی این نجس است استصحاب، اونم نجسه، در حالی که یکشون پاک دیگه، شما مخالفت التزامیه کردی، ملتزم شدی نجسه، ملتزم شدی نجسه، مخالفت التزامیه یه، یکشون پاکه. فرموده که مخالفت التزامیه مانعیت نداره، اولا مخالفت التزامیه عیبی نداره، وافقت التزامیه واجب نیست، آنی که مهمش ما عمل را بیار، میخوای ملتزم بشی میخوای نشی، مهم اینه که بدمی و بیاری، میخوای حالا بمیری یا بمانی فرق نمی کن. بله اینه که عمل مهمه اولا، ثانیا اصلا مخالفت التزامی هم لازم نمیاد، التزام نسبت به واقع. انسان میگه خداوندا من ملتزمم به همون نجس واقع، هر کدوم از اینا نجسه من ملتزمم، قبول دارم، هیچ نهنی ندارم، ملتزم میشود با که دوتا استصحاب داره، دوتا استصحاب داره، میگه من ملتزمم یکی از اینا نجسه است، من ملتزمم یکی همون واقعی پاکه، ولی حالا ظاهرا گفتی عمل کن چشم. استصحاب عملیه ظاهریه، این منافاتی با التزام به واقع نداره، ما ملتزم به واقع میشیم، در عملم استصحاب میکنیم. اینه که مرحوم آخون در قسم ثالث قائل شده به جریان استصحاب، به جریان الاستصحابین، لوجود المقتضی و فقد المانع. در مقابل دوتا نظر است، یکی نظر شیخه، شیخ گفته نه اون ادله اصولی که ذیل داره، اون قضه به یقین آخر حتی تعلم انه حرام، اونایی که ذیل دارن اینجاها جاری نمیشون، اونایی که ذیل ندارن رفع مالا یعلمون جاری میشون. در اصولی که ذیل دارن اینجاها مجال ندارن، در اطراف علم اجمالی مجال ندارن، ذیل ندارها مجال داره. ناینی باز یه جور دیگه تفصیل داده، گفته اصل محرز اگر بود مثل استصحاب مجال نداره، اصل غیر محرز مجال داره. شیخ فصل بنوع و مرحوم ناینی فصل بنحو آخر، انشاءالله علا فرض توفیق و الحیات روز شنبه بحث میکنیم در تفصیل شیخ انصاری، در کفایه اشاره کرده دیگه، و در تفصیل محقق ناینی.